بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راهی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و همفکرانشون طی کردن برای اثبات ولایت فقیه، یا اثباتن یا نفیان و حدودش هم فرق میکند، این است که فرمودن ما باید در دو مقام بحث بکنیم. مقام اول این که ائمه علیهم السلام، پیغمبر و ائمه علیهم السلام دارای این سمت هستند، ولایت را دارا هستند از طرف خدا. مقام ثانی این است که چون خود این ذوات مقدس فرمودن فقهان نائب ما هستند، جانشینان ما هستند، وارثان انبیاء علیهم السلام هستند، اگر منوبعاً یه سمتی داشت، نائب هم همون سمت را دارد. این راهیست که این بزرگوار طی کردن. حالا تا چند اندازه در طی این راه با دیگران همراهن مطلب دیگه است، ولی اشاره شد که ما قبلا با ثابت بکنیم دین سیاست دارد و سیاست جدا نیست و سائسش در درجه اول پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعد ائمه معصومین، بعد عالمان دین، فقهای دین. برای اثبات اینکه فقهای دین ولایت دارند و سائس مردمند، این دو تا راه دارد. یک راه همین راه عمومی است که مرحوم شیخ و همسالشون طی کردند که العلماء ورثه الانبیاء، مجار الامور بيد العلماء. اینا چون ناجانشینان ائمه علیهم السلام هستند و ائمه دارای ولایتن، پس اینا دارای ولایتن. راه دیگری این که مرحوم کاشانی، مرحوم مراغی پیشین احتمال دادن و دیگر برخی هم بعد از ایشون تایید کردن که خود اون ادله اولی که برای دین والی قائل است، این در درجه اولا پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعد ائمه علیهم السلام، بعد نائبان، که این ادله کاشف از همون رأی اساسی است که طبق اصلاحات و ادله اولی فقها جام و شرائط دارای سمتن، نه اینها چون نائبان امام علیه السلامن و حکم منوب انف را دارا هستند. این دور مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای اثبات راه خودشون از چهار دلیل کمک گرفتن: آیات است و روایات است و دلیل عقل است و اجماع. مستحضرید که با بود آیات و روایات و دلیل عقل دیگه نوبت به اجماع نمیرسد. این اجماع معناش این است که بزرگان همین مطلب را از آیات و روایات فهمیدن و اختلافی در فهم نیست، وگرنه با بود این همه آیات و روایات و دلیل عقل یک اجماع تعبدی در مسئله باشد که سند اون معلوم نباشد، که خود اجماع دلیل باشد، این بسیار مشکل است. با اینکه خود مجمعان به این آیات و روایات تمسک میکنند، پس اجماع نمیتواند دلیل تعبدی مستقل باشد. میمونه مسئله عقل. عقلی که مرحوم شیخ انصاری بهش استدلال میکنند، همون عقلی است که در حکمت عملی فتوا میدهد، همون عقلی است که در سایر موارد فقه از اون عقل به عنوان دلیل جدا یاد میکنن. میگن انسانی که کالایی را خرید مغبون است، خیار دارد، در خیار قبل به دلیل عقلی و نقلی تمسک میکنن. مثلا دلیل عقلیش اینه که این ظلم است نسبت به مغبون و بنابراین این باید بتواند حق خودش استیفا کند. این گونه از ادله عقلی بیش از این که یک حکم فقهی را ثابت کند، توان اون را ندارد. و در خیلی از موارد است که به همین عقل تمسک میکنن، بگن و یدل علیه العقل و النقل، و اون دلیل عقلی بر فرض تمامیت توانش در حد اثبات یک حکم فقهی است. اما یه دلیل عقلی که بتواند عهده‌دار یک مسئله کلامی باشد و ثابت بکند به این که حتما ذات اقدس اله برای اصل غیبت برنامه‌ای دارد، اون در فرمایشات مرحوم شیخ و امثال مرحوم شیخ نیست. دلیل عقلی که مرحوم شیخ بهش استدلال میکنند فقط کارایش در حد یک اثبات یک مسئله فقهی است. این هم بیاد. مطلب دیگه این که فرمودن اون دلیل عقلی که ایشون اقامه میکنن این است که شکر منعم واجب است. ائمه علیهم السلام منعم هستن نسبت به ما، نعمت تعلیمی کتاب دارن، نعمت تعلیمی حکمت دارن، نعمت تزکیه دارن، مربی نفوسن، هادی اممن، اینها نعمت های الهی است. شکر منعم هم واجب است و اطاعت از اینها هم شکر است، پس اطاعت از اینها واجب است. پس اینها اگر دستوری دادن اطاعت اون دستور واجب است. این در حد اثبات عقلی. خب اینو شما وقتی خیلی باز میکنید میبینید چیزی به عنوان سیاست دینی و فقه سیاسی و اینا توش در نمیاد. اونا اگه دستور دادن که مثلا ما فلون کار رو باید برشون انجام بدیم، باید انجام بدیم، بله. اما استقلال ملت و آزادی ملت هر دو در اثر ولایت اینها برطرف میشود، از این برهان در نمیاد. ما اون دو تا اصلی که تأسیس شده بود و پذیرفتیم، یکی اصل استقلال بود، یکی اصل آزادی. اصل استقلال معنیش این است که جامعه اگر بخواد کار بکند نیازی به اذن کسی ندارد. این معنی استقلال است. استقلال برای طرد بیرون است و کفایت درون، یعنی این جامعه اگر بخواهد تصمیمی بگیرد به هیچ وجه لا تمام الاله، لا جزء الاله، لا شرط الاله به غیر محتاج نیست. اگر گفتیم الف در این کار مستقل است، یعنی احتیاجی به با ندارد. این کار به با وابسته نیست که با تمام الاله یا جزء الاله یا شرط الاله باشد. الف مستقل است. این معنی استقلال. معنای آزادی آن است که دیگری اگر بخواهد در حوزه این الف دخالت کند باید از الف اجازه بگیرد. اگر احتیاجی به اجازه الف نداشت و خود سرانه در حوزه الف دخالت کرد، معلوم شد الف آزاد نیست. برای اینکه هر کسی اگر از راه رسیده بتواند در حوزه او دخالت کند، خب این مسلوب الحریه است، این هم شد رقه. پس آزادی مربوطی به اینه که دیگری اگر بخواهد در شؤون این دخالت کند، یاد این تمام الاله است یا جزء الاله است یا شرط الاله، باید اجازه بده. هیچ کار باشد معنیشه عبد مملوک است. این معنای آزادی است، اون معنای استقلال است. و این استقلال و آزادی در ولایت زیر سوال می رود که نه مستقل است نه آزاد. خب حالا شکر نعمت هدایت و تعلیم و تربیت واجب است. ما باید سپاسگزار ائمه علیهم السلام باشیم. این چی ثابت میکنه؟ ایشون اگه یه وقتی امر کردن که ما برایشون کار انجام بدیم، باید اطاعت بکنیم، بله. اما این ثابت میکنه که ما اگه یه وقتی خواستیم تصمیم بگیریم که کشورمون رو چجوری اداره کنیم، ازشون اجازه بگیریم؟ تازه این دلیل عقلی اینا. این اون ولایت باید استقلال اینها رو زیر سوال ببره، آزادی اینها رو زیر سوال ببره. وجوب شکر نعمت معنیش اینه که اگر از ما چیزی رو خواستن که اطاعت بکنیم، بله، میگیم چشم. دستور دادن فلان کار رو بکنیم، میگیم چشم. اما حالا ما یه تصمیمی در کشت ساختن کشورمون داریم، حتما باید ازشون اجازه بگیریم. استقلال ما چرا زیر سوال بره؟ پس اول شما با ثابت کنید دین سیاست دارد، بدون تردید کشور رو با دین اداره کنه، این با ثابت کنید. این مکتب یک مکتب شناس دارد که معصومانه مکتب را میشناسد و عمل میکند و اجرا میکند. این دو مطلب، یعنی هم همراهی دین و سیاست، هم این که اون رهبر معصوم حائز دین است ولا غیر. وقتی این دو اصل اساسی ثابت شد، اونگاه هم استقلال ما زیر سوال میره، هم آزادی ما. مگر ما این دین رو نپذیرفتیم؟ مگر ما در حوزه مسلمان نشین نمیخوایم تصمیم بگیریم؟ باید ببینیم که ولی اسلامی چی میگه دیگه. و ولی اسلامی در اداره شمور مسلمین هر تصمیمی گرفته، ما باید تبعیت کنیم. هم استقلال ما زیر سوال میره، هم آزادی ما. وقت ما نه استقلال داریم نه آزادی، منتها قبلا روشن شد که استقلال و آزادی ما نه ورودی داره نه خروجی، برای اینکه شخص مزاحم استقلال و آزادی ما نیست. این دین است که استقلال و آزادی ما رو زیر سوال برده، و دین یعنی حکم خدا، و حکم خدا یعنی ذات اقدس اله دستور داده. بله، انسان در برابر ذات اقدس اله عبدن مملوکن لا یملک لنفسه موتا ولا حیاتا ولا نفعا ولا ضرا ولا بلا. این درست. پس تا ثابت نشه دین سیاست دارد و سائسش انسان معصوم است، اون حرف، اون مقام بلند ولایت معصوم با این شکر نعمت میخواد حل بشه. ببینید، این توان اثبات اون مسئله کلامی معروف را ندارد، چه رسد بتواند این مسئله را ثابت بکنه. خب، برهان اجماعشون که این شد، عقلشون هم که همین است. میمونه آیات و روایات. خب آیات و روایات همین چند آیه ای که معروف است بهش استدلال کردن، اون روایات هم بهش استدلال کردن، منطقه عمده آن است که از این روایات و از این آیات انسان چی رو برداشت کنه. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که همونطوری که برای ربوبیت دو تا مصداق در جهان طبیعت هست، یکی حق و دیگری باطل، برای نبوت دو تا مصداق هست، یکی حق دیگری باطل، برای امامت دو تا مصداق هست، یکی حق دیگری باطل، برای سلطنت و حکومت هم بشر هیزن. روبو از شما از بالا گرفته تا پایین، این بشر طاغی جایی را برای انبیا و اولیا الهی آزاد نگذاشت که اینا به همه جا دسترسی پیدا کردن. هم از ربوبیت گرفته تا مرحله ایمان، تو بحث‌های سابق داشتیم که در پنج مقطع همین بشر دست درازی کرده در برابر ذات اقدس اله که رب العالمین است، گفته که انا ربکم الاعلی. در باره انبیا هم آمار متنبیان کمتر از انبیا نیست. ما اگر 124,000 پیامبر داریم، به مراتب بیش از این متنبی داریم. کی پیغمبری آمد که در برابر چند نفر متنبی ظهور نکردند؟ در برابر ائمه هم که ائمه نار فراوان است، بجعلناهم ائمه يدعون الى النار، در برابر بجعلناهم ائمه يهدون بامرنا الى ما شاء الله، هر وقت در قبال یه امام معصوم ظهور کرد، در برابر چندین ائمه نار ظهور کردن. در برابر فقها هم هر وقتی که ما علمای راستین داشتیم، مشایخ سو هم داشتیم. درباره نواب هم اگه ما چند تا نائب مخصوص و منصوص داشتیم، مدعیان بابیت هم کم نبودن. در برابر ایمان هم که طبقه پنجم است، ما چهار تا مؤمن اگر داریم، چند نفر منافق هم ادعای ایمان کردن. کجا ما یه راست داشتیم که در برابرش دروغ جعل نشده؟ این منافقان که ادعای ربوبیت، نبوت، امامت، نیابت خاصه، فقاهت اینا ندارن، که ادعای ایمان دارن. مؤمن دو قسم است، یه مؤمن واقعی، یه مؤمن نفاقی. این منافقان مؤمنان جعلی هم، اون ائمه نار امامان جعلی هم، اون متنبیان انبیای جعلی هم، اون ان ربکم الاعلاگوها ارباب جعلی هم. در هر جا حق هستی بطلانی هست. در همین زمین سلطنت از همین قبیل است، حکومت از همین قبیل است. ما یه سلطنت حق داریم که مال انبیا و اولیاست، یه سلطنت باطل. روایاتی که در نهج البلاغه و امثال نهج البلاغه درباره این دو بخش از سلطنت آمده راجع به همین موضوع است که سلطنت حق از سلطنت باطل جدا میشه. اون بیان نورانی هست امیر، همون بیان رو در سخنان نورانی بوشت مبارک سید شهداد داریم که قیام من برای سلطنت نبود. این یه طایفه. طایفه دیگه گله هایی است که بوشت مبارک استمید دارد که اینا سلطنت ما رو، سلطنت از ما گرفتن، ما رو از سلطان ما باز داشتن. من و شما یه سلطنت حق داریم، یه سلطنت باطل. این سلطنت حق همون سیاست الهی است، همون سیاست دینی است. همون مرا از سلطان پسر عمویم محروم کردن، این سلطنت رو از ما گرفتن. ما سلطان بر مردمیم. در حقیقت مکتب الهی سلطان بر مردم است. مسلط شدن بر مردم مثل این است که نور مسلط بر این فضاست، تیرگی و تاریکی رو برطرف میکند. برهان رو میگن سلطان برای اینکه وهم جدایی داره، خیال جدایی داره، اس روبی داره، تیرگی و تاریکی رو برطرف میکنه. ما انزل الله بها من سلطان، یعنی شما برهان ندارید. چرا دلیل رو میگن سلطان؟ برای اینکه مسلط بر وهم است، مسلط بر. یه سلطان جعلی هم ما داریم. این سلطان جعلی همین طاغیان ظالمن. اصل سلطنت مال برهان است و حق است و نور است، برای اینکه اون مسلط بر ظلمت است و ظلم. و این سلطنت حق یه سلطنت جعلی هم به دنبال دارد. این سلطنت جعلی همانت که وجود بارک امیرالمومنین فرمود ما که برای سلطنت قیام نکردیم. تو اون بیان نورانی از سید شهدای این است که ما که برای سلطنت قیام نکردیم. این دو طایفه از روایات را از نهج البلاغه به خوبی میشه درآورد. نهج البلاغه مستحضرید بسیاری از بزرگان شیعه و سنی سند برش درست کردن، گرچه کاری که درباره رجال فقهی شده است درباره رجال کلامی و تاریخی نشده است. تو مقتل، تو تفسیر، تو تاریخ، تو این گونه از خطب کاری که باید رو رجال اینها بشه انجام نگرفته، ولی در فقه به لطف الهی خیلی کار شده، چون محل ابتلای روزانه همه فقها و مسلمین است. رو این روایات فقهی سعی این رجالیون و اهل درایه مشکوک خیلی کار کردن، اما تو روایت تفسیر این کار نشده، تو روایت مقتل این کار نشده، تو روایت خطب این کار نشده، تو روایت نامه ها این کار نشده، تو روایت تاریخی این کارها نشده. اینو از راه کارشناسی خود این مورخان و محفظتران اینها باید ثابت کرد. غالب روایات تفسیری مشکل دارد، غالب روایات مقتل مشکل دارد، غالب روایات تاریخ مشکل دارد، غالب روایات خطب و مکاتیب این مشکل دارد. و درباره نهج البلاغه اگر انسان به اون یقین نرسد به طمأنینه میرسد که رجال علمی فریقین درباره این کار کردند و این خطب و نامه ها را ملستعمیر دونستند. لذا استدلال به نهج البلاغه تقریبا با طمأنینه همراه است. حضرت در دو طایفه از روایاتی که در نهج البلاغه آمده، یک در یک طایفه سلطنت نفی میکند، فبود ما قیامون برای سلطنت نبود. در طایفه دیگه مکرر گله دارد که سلطنت پسر عموی من را، سلطان پسر عموی ما را از ما گرفتن و این سلطنت را از ما سلب کردن. حالا گوشه از این دو طایفه رو میخونیم. در یه بخشی که فرمود خدایا تو میدونی ما برای سلطان قیام نکردیم، التماس سلطنت نبود. خطبه 131 که سر پذیرفتن حکم را ذکر میکند، در اوائل همون خطبه 131 میفرماید اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الهتام ولکن لنرد المعالم من دینک او لنرد چند قرائت و نسخه در این جمله آمده و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلت من حدودک. ما برای اینکه امنیت راه ها را، امنیت اجتماعی را، حدود تو را همه حفظ بکنیم قیام کردیم. ما برای اینکه به سلطنت و ملکداری برسیم قیام نکردیم. این بیان در سخنان نورانی سید شهدا سلام الله علیه هم هست که لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الهتام. ما برای دنیا و اینا نکردیم، برای سلطنت دنیایی هم نکردیم. این طایفه کم نیست و نیازی هم به بازخوانی این بخش از این طایفه ندارد، برای اینکه این هم فراوان است. اما اینکه اونها آمدن مزاحم سلطنت شدن، سلطنت الهی، در خطبه 169 فرمود به اینکه ان الله بعث سبحانه وتعالى بعث رسولا هاديا بكتاب ناطق وامر قائم لا يهلك عنه الا هالك تا بين جمله و ان في سلطان الله اثبتا لامركم. اگر دین خدا سلطنت کند، دین خدا حکومت کند، همه امور شما محفوظ میمونه. ان في سلطان الله اثبتا لامركم فاعتوه طاعتكم غیر متلومین ولا مستکرهن بها والله لتفعلن او لینغلن الله انکم سلطان الاسلام. شما از دین اطاعت کنید، قسم به خدا، وگرنه سلطنت اسلامی از شما گرفته میشه، به جای دیگه میرسه. والله لتفعلن اولین غلن الله عنكم سلطان الاسلام ثم لا ينقله اليكم ابدا حتی يعرز الامر الى غيركم. این سلطنت اسلامی از شما گرفته میشه، به دیگران داده میشه. خب در بخش‌های دیگر وجود مبارک حضرت فرمود اینا، این بیان نورانی حضرت از اون آیه قرآن گرفته شده که اگر شما در اجرای احکام الهی غفلت کنید، خدای سبحان شما را از بین می‌برد و انتولو ذات اگر شما تولی کردید و احکام الهی را نپذیرفتید، ذات اقدس اله شما را می‌برد و انت تولا یستبدل یبتد بکم غیرکم ثم لا یکون امثالکم و انت تولا یستبدل بکم غیرکم ثم لا یکون امثالکم. اگر شما رخ برتافتید و اعراض کردید، ذات اقدس اله شما رو میبره، یک گروه دیگری میاره که دیگه مثل شما نیست. حالا یا با بود شما این دین، سلطنت دین از اینجا منتقل بشه به دیگران میرسه، یا شما را از بین میبره، گروه دیگر میاره که حافظان اسلامی باشند و مثل شما نباشند. خب اینجا هم سخن از سلطنت اسلام است و این سلطنت اسلام را وجود مبارک از امیر در باره خودشون دارن پیغام میکنم. منتون خود پیغاسته که اگر یه وقتی فرصت شد بحث شد، اونجا به شدت تحلیل میکند، میفرماد به این که شما که الان تو حجاز زندگی میکنید، این حجاز یه حیات خلوتی بود برای امپراتوری روم و ایران دیگه، با کسی برای حجاز حساب باز نمیکرد که. آخه اونجا نه معدن داشت، نه جایگاه بود، منطقه آب خوش آب و هوا بود، منطقه اقلیم مناسبی نبود که. فرمود نه امپراتوری ایران برای شما حساب باز میکرد، نه امپراتوری روم. همین اکاسره و قیاسره آمده بودن شما رو گرفته بودن. این تعبیر اکاسره و قیاسره تو هم بیانات نورانی حضرت سخوت به قاطع هاسته. فرمود این کسراهای ایران و قیصرهای روم آمده بودن همین حجازی که انقلاب کرده بود، رهبر انقلاب داشت به نام ابراهیم سلام الله علیه، کعبه ای ساخت و عظمتی پیدا کرد. پیغمبرزاده ها در اینجا جلال و شکوه داشتن، امامزاده ها در اینجا جلال و شکوه داشتن. همین اکاسره ایران، همین قیاسره روم آمدن، اینش پیغمبرزاده ها را برداشتن چاربیدار کردن. شما حواستون کجاست؟ اینا را اصحاب دبر و ببر کردن. شما خیال میکنید وقتی اینا بیگانه راه پیدا کردن آمدن به شما از دید شرف نگاه میکنن؟ فرمود مگه این پیغمبرزاده ها را بعد اینا که آمدن اصلا مهلت ندادن که اینا یه سمتی پیدا کنن، لااقل به احترام و گذشته هایش شغل آبرومندی بنا بدن؟ اینا را یا اصحاب دبر کردن یا اخوان ببر کردن. این زخم پشت شترها را این چاربیدارا و درست کنن، اینو میگن اصحاب دبر. این موی سینه شتر را که ببر، پارچه های ببری ببری، این رو که کرکه است، این رو این چاربیدار ها و ساربونا باید بکنن. فرمود این رو پیغمبرزاده ها را آوردن چاربیدار کردن. شما حواستون کجاست؟ اگر خدا اینا کرده این اسلام شکست بخورد، این همسایه شرقی از امپراتوری ایران بیان و همسایه های غربی از امپراتوری روم بیان، به شما سمت میدن، شما رو بالاخره ماشور میکنن دیگه. اصحاب دبر و ببر کردن. خب این با کدوم حرف، با کدوم مکتب در حرف میزنه؟ با سیاست در حرف میزنه؟ با حکومت در حرف میزنه؟ با سلطنت الهی در حرف میزنه؟ فرمود این سلطنت الهی را از دست ندید. در قبال این سلطنت حق، اون سلطنت باطل هم هست. برهان اگر چونچه سلطنتش محفوظ نباشد، مغالطه جای او را میگیره. سلطان حقیقی همون برهان است. خب ما که سلطان نازل نکردیم، ما انزل الله بها من سلطان. سلطان حقیقی برهان است. اگر برهان نبود، اون وقت سلطان دروغین که مغالطه است جا او رو میگیره. این در خطبه 169 بود که اشاره شد. حالا خطبه 192 با جلال و شکوه اونجا دارد که می فرماد فاعتبروا بهار ولد اسماعیل او ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام، که اینا چگونه پیغمبرزاده ها و امامزاده ها به این روز فلاکت نشستن، که البته این رو باید جداگانه ما این روز بحث بکنیم که چگونه اینها به این صورت در آمدن. در نامه سیوسه که به قسم ابن عباس که عامل حضرت در مکه بود مرغوب فرمودن که شما اقم الحج به مکه، که قبلا هم اشاره شد اقامه حج غیر از اقامه نماز و امثال ذالک است، ائمه علیهم السلام موفق شدن به اقامه نماز اما توفیق پیدا نکردن به اقامه حج. لذا در زیارت اینها اشهد ان قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه داریم اما اقامت الحج نداریم. اقامه حج کار والیان رسمی است. در همون نامه 33 وجود بارک است امیر به چیدش دستور میداد که تو هر جی را اقامه بکن، بعد درد به این جمله میرسد. فاقم علا ما فی یدیک قیام الحازم سلیب و ناسه اللبیب اتابع لسلطانهی المطیع لامامهی و ایاک و ما یعتذر من. این یکی از بیانات نورانی امام عسکری سلام الله علیه هست که کاری که بعد باید عذرخواهی بکنی، خب چرا وارد میشی؟ اصلش تو سخنان خود حضرت سلام الله علیه هست. امین ایاک و ما یعتذر، کاری که بعد باید عذرخواهی بکنی، خب چرا وارد میشی؟ در اینجا فهمود حالا کاری نکن که بعدن عذرخواهی بکنی. تو تابع سلطانت باش، مطیع امامت باش، این سلطنت حق است. خب اگر دین سیاست ندارد، دین سلطنت ندارد، دین ولایت ندارد، و دیگه سخن از سلطان نیست، سخن از اطاعت نیست. در بخش های دیگر هم باز همین مطلب در نامه های دیگه به صورت های به تعبیر های دیگر هم آمده که انشاءالله اونها رو هم در یه فرصت مناسبی میخونیم. در نامه 36 که به برادرش عقیل ابن ابی طالب مرقوم فرمود، در اونجا آمده است که فجزت قریشن عن الجزا جوازی فقد عتعوا رحمی و سلبونی سلطان ابن امی. این قریش رو خدا جزاشون بده، اینا سلطنت ابن ام مرا برطرف کردن. خب از وجود مبارک پیغمبر هم پسرمون نقل تعبیر میکرد هم ابن ام. خب اینا سلطنت او رو گرفتن، سلطنتی که به ما رسیده بود، ما سلطان این سلطنت بودیم. بنابراین دین سلطنت داره و سلطان این سلطنت هم اهل بیت هم. اومد از این به بعد شما بفرمایید شکر نعمت واجب است، این هم میتواند جز ادله ضعاف مسئله باشد. اما از همون اول شما بگید شکر نعمت واجب است، اینا منع ما هستن. خب منع ما هستن، ما به اطاعت بکنیم. در چی اطاعت بکنیم؟ الاطاعت ماهیه، حوزه اطاعت چیه؟ این تمسکی که هم در شبه مصداقی خود اون است. شما اول ثابت بکنید که ما مستقل نیستیم، ثابت بکنید ما آزادی نداریم، ثابت بکنید که دین سیاست دارد، ثابت بکنید که اینا سائسن. خب اینا که سائسن، اطاعت اینا شکر نعمت است. اما همچین انسان از راه برسد بگه چون شکر من این واجب است، اطاعت اینا واجب است. اطاعت اینا در صورتی که دین سیاست داشته باشد، در صورتی که حق اینا باشد. اما اگر ثابت نکردید که دین سیاست دارد، چگونه شما میتواند بگید از وجوب شکر نعمت ولایت اینا رو ثابت کنید؟ خب بنابراین برفرضم این باشد، تازه مسئله کلامی رو ثابت میکنه. عمده همون دلیل قرآنی و روایی است که مرحوم شیخ بهش استدلال کرده، عمده بر منظر اینها. البته از بحثایی که ما یعنی تاکنون روشن شد، اگر روایت هم بود میشه معید، یه برهان تامی نیست، دلیل عقل کافی است، اون ادله، اون روایه، اون آیات کافی است. و این بحث‌های روایی البته میتواند تایید بکند. حالا این کتاب، این فرمایشی که مال مرحوم مراغی بود که غیر از اون مسئله صراحی که مرحوم تو فرمایشات مرحوم شیخ هم سال شیخ است که یا اذن است یا نسب است یا نیابت، راه چهارم که مهمترین راه بود ایشون احتمال داد مرحوم مراغی، ببینید سایر فقها هم این راه رو رفتن یا نه. یعنی خود اطلاقات اولی، ادله اولی برای اثر غیبت برنامه دارد، یعنی ذات اقدس اله برای اثر غیبت فقها را نسب کرده است. منتها روایات مجار الامور بید العلماء و امثال آن کاشف از حکم خداست، نه اینکه فین هم حجتی اینا میشه نائب من اینا نصب کردم. تا فقهای بعدی، چون بعضی از کسانی که در ادله ولایت فقیه مشکل دارن میگن بسیار خوب، حالا این مقبول عمر بن حنظله مال امام صادق سلام الله علیه است، امام صادق نصب کرده، ائمه بعدی هم باید نصب بکنن یا باید امضا بکنن که ما نداریم. خب اگر اینها کاشف حکم خدا باشد که نسب شخصی نیست، نسب امام نیست، یه قانون کلی است که در اصل غیبت فقها کار ائمه علیهم السلام را انجام میدن. حالا ببینید غیر از فرمایش مرحوم مراغی از بزرگان دیگه کسی فرمایش دارد یا نه؟ الحمدلله رب العالمین.